بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین در 308 جلسه از مجالس تفسیر قرآن کریم می رسیم به آیه 24 از سوره مبارکه انفال، آیه که در آن الله عز و جل می فرماید یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما یحییکم واعلموا ان الله يحول بین المرء وقلبه وانه الیه تحشرون. در این آیه الله عز و جل اهل ایمان را ندا می زند یا ایها الذین آمنوا. مانند این آیات در قرآن کریم بیانگر این است که حکمی که می آید جزء اقتضاعات کمال ایمان می باشد، یعنی اگر کسی از کمال ایمان برخوردار باشد بایستی که آن حکمی که می آید در بعد از این شبه جمله در این انسان وجود داشته باشد. یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله وللرسول. استجیبوا اجابت کردن که حالا به دو شکل این کلمه به معنی اجابت می آید، استجیبوا می آید از باب استفعال و اجیبوا هم می آید. استجیبوا لله وللرسول یعنی اینکه دعوت الله عز و جل و دعوت رسولش را اجابت کنید و لبیک بگویید، به این معنی که هر چیزی که الله عز و جل گفت و هر چیزی که رسولش صلی الله علیه و سلم گفت آن را عملی کنید. و این میشه دستورات الهی و دستورات نبوی که هر انسان مؤمنی در حیطه واجبات و محرمات خود را پایبند عملی کردن آنها یا خودداری کردن از آنها میداند. و تعریف ابراری که در قرآن آمده هم همین است، آن کسانی است که تمام واجبات را انجام داده و از تمام محرمات خودداری می کنند و اگر هم نقصی در این راه حاصل شد با توبه و استغفار جبران می کنند. و اما مقربون که یک درجه بالاتر از ابرار هستند، کسانی هستند که گذشته از واجبات مستحبات را نیز انجام می دهند و گذشته از محرمات از مکروهات نیز خودداری می کنند. اینها از درجات بالاتری و بالاتری برخوردار هستند. استجیبوا لله وللرسول. پس این آیه دلالت بر این می دهد که هر جا در قرآن آمده یا ایها الذین آمنوا، آنچنان که صحابی بزرگوار عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه می فرماید بعد از این آیه یا امری است که باید آن را انجام داد و یا موضوعی است که از انجام دادن آن باز داشته شده این و بعد از آن خودداری نمود. پس خوب به آن جمله گوش بدهید. این گونه عبدالله بن مسعود رضی الله عنه می فرماید که بعد از ندای یا ایها الذین آمنوا گوشهای خود را خوب باز کن، چون پروردگار قطعا خواهان خیر برای بندگان مؤمنش هست. وقتی که مؤمنین را صدا می زند اولیاء خود را صدا می زند و هرگز اراده شر به اولیاء خود ندارد. پس گوشت را باز کن و به آن دستور خوب گوش بده و آن را عملی کن. اذا دعاكم لما يحييكم، وقتی که شما را دعوت می کند به آن چیزی که انجام دادن آن باعث زنده ماندن شما می شود. لما یحییکم یعنی شما را زنده می گرداند. ترجمه دقیقش به این شکلی که شما را زنده می گرداند. کلمه دعاکم به صورت مفرد آمده، در صورتی که قبل از این کلمه هم نام الله تعالی آمده و هم نام رسول آمده. و این دلالت بر این می دهد که آن چیزهایی که رسول الله صلی الله علیه وسلم بیان می فرمایند خارج از وحی الهی نیست. و ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. و در همین راستاست که الله عز و جل در سوره نساء فرمود من یطع الرسول فقد اطاع الله. کسی که از رسول الله صلی الله علیه و سلم اطاعت کند در حقیقت از الله عز و جل اطاعت کرده، یعنی اینکه رسول الله صلی الله علیه و سلم صاحب تشریع نیست، مبلغ شریعت است. شریعت الهی را میرساند. و اگر ما از رسول الله صلی الله علیه وسلم اطاعت بکنیم یا دعوت رسول الله صلی الله علیه وسلم را اجابت بکنیم، در حقیقت از الله پیروی کرده ایم و دعوت الهی را اجابت کرده ایم. اما کلمه لما یحییکم دلالت بر این می دهد که هر دعوتی غیر از دعوت الهی و دعوت نبوی دعوتی است که انسان را می میراند و اصل در انسان این است که مرده است. اصل در انسان بر گمراهی است. و وجدک ضالا فهدا، خطاب به رسول الله صلی الله علیه وسلم می فرماید که یا رسول الله، الله عز و جل تو را گمراه یافت و هدایت کرد. ما کنت تدری مل کتاب ولا الایمان، قبل از اینکه قرآن به تو وحی شود نمی دانستی که کتاب چیه و ایمان چیه. قبل از این آیه می فرماید و کذالک اوحینا الیک روحا من امرنا، و آن چیزی که ما به تو وحی کردیم روحیست از امر ما. پس دستورات الهی و شریعتهای الهی روحیست که انسان را از لحاظ معنوی و ایمانی زنده نگه می دارد. و به هر اندازه که انسان از شریعت فاصله بگیرد به همان اندازه می میرد. و چه بسا انسانهایی که مرده متحرک هستند. و به همین دلیل است که الله عز و جل بارهای بار کفار را در قرآن کریم به اموات تشبیه کرده. درست حرکت دارد از لحاظ ظاهری، از لحاظ فیزیکی میشنود، میبیند، سخن میگوید، ولی با این وجود از آنها با صفت اموات یاد میکند که نمیشنوند و نمیبینند و لال هستند، یعنی در بعد ایمانی. بله در بعد دنیوی زنده هستند ولی از لحاظ ایمانی و معنوی مرده هستند. و هر چقدر که انسان خود را به شریعت الهی نزدیکتر بگرداند به همان اندازه زنده تر می شود. لما یحییکم و اعلموا ان الله یحول بین المرء و قلبه و انه الیه تحشرون. قبل از اینکه به این قسمت از آیه بپردازیم، حدیثی روایت شده در کتب صحیح روایت اهل سنت که صحابی بزرگوار ابو سعید بن المعلا رضی الله عنه در مسجد بود، مسجد پیامبر صلی الله علیه و سلم، نماز می‌خواند. پیامبر صلی الله علیه و سلم او را صدا زد، یا ابا سعید. ابو سعید مشغول نماز خواندن بود، دعوت و ندای پیامبر را اجابت نکرد مگر بعد از اینکه نمازش را به پایان رساند. اجتهاد کرد، به این نتیجه رسید که من در نمازم نمیتونم که نمازم را قطع کنم و جواب پیامبر را بدهم. وقتی که آمد نزد پیامبر و لبیک را گفت، گفت که ما منعک ان تجیب اذا دعوتک، چه چیزی مانع از این شد که وقتی تو را صدا زدم جواب بدهی، پاسخ بدهی، لبیک بگویی؟ گفت یا رسول الله اینی کنت اصلی، داشتم نماز میخواندم. سپس رسول الله صلی الله علیه وسلم این آیه را تلاوت کردند: یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله و للرسول اذا دعاكم لما یحییکم. وقتی که الله و رسولش شما را ندا میزنن اجابت بکنید. و اینجاست که علما دچار اختلاف نظر شدند. امام شافعی رحمت الله علیه در این زمینه میفرماید که اگر ابو سعید بن المعلا جواب پیامبر را میداد در حالی که در نماز ایستاده بود و با پیامبر سخن میگفت، این کار او باعث بطلان نمازش نمیشد، چون بازم داره دستور الهی رو اجرا میکنه. رسول الله داره ندا میزنه و ابو سعید داره جواب میده، اشکالی نداره و نمازش هم باطل نیست، چون باز هم داره دستور الهی رو عملی میکنه. تا این اندازه رسول الله صلی الله علیه وسلم تأکید بر این داشتن که وقتی صدا میزنم بلا فاصله جواب بدهی. سپس به ابو سعید گفت که لو علمنک اعظم سوره فی القرآن قبل ان تخرج من المسجد، عظیمترین سوره از قرآن را به تو خواهم آموخت قبل از اینکه از مسجد خارج بشیم. سپس پیامبر صلی الله علیه و سلم قصد خروج از مسجد را کرد در حالی که دست ابو سعید را گرفته بود و قبل از اینکه پای از مسجد بیرون بگذارد گفت یا رسول الله، گفتی که عظیم ترین سوره قرآن را به تو یاد میدم قبل از اینکه از مسجد خارج بشی. گفت که الحمدلله رب العالمین هی السبع المثانی والقرآن العظیم الذي اوتیته. سوره فاتحه الحمدلله رب العالمین سبع المثانی هفت آیه دارد که این هفت آیه مثانی است، یعنی امثال آن در قرآن تکرار شده، یعنی که پایه و اساس کل قرآن کریم سوره فاتحه می باشد و قرآن عظیمی است که به من داده شده. پس عظیمترین سوره در قرآن به نصر رسول الله صلی الله علیه وسلم سوره فاتحه می باشد. بر بگردیم به آیه، فرمود وعلمو و بدانید ان الله يحول بين المرء وقلبه وانه اليه تحشرون. دو مسئله در این جمله وجود دارد، به ما امر کرده که دو چیز را خوب بدانیم. وعلم، گزینه اول ان الله يحول بين المرء وقلبه، که الله عز وجل بین انسان، بین مرء، کلمه مرء یعنی انسان مذکر، مؤنثش میشه المرأه، المرء والمرأه، که البته در اینجا منظور فقط مرد نیست، این اصطلاحا میگن مخرج غالب داره، وگرنه زنان هم شامل میشه. بین انسان، حالا ما اگر در مفهوم تصور بکنیم، و قلب او یحول. یحول یعنی چی؟ کلمه یحول اصل کلمه حول یعنی دور زدن یک چیز، و به سال در زبان عربی میگن حال، حول، میگه حال علیه الحول، یعنی یک سال بر آن چرخید، دور زد، و میگیم فلانی حول و حوش این موضوعست، حول و حوش یعنی دورشه، اطرافشه، میچرخه، دوروبرشه. پس آن معنی که در کلمه یحول وجود داره یعنی اینکه به این مسئله اهمیت میده، عنایت میورزه، به دنبال این موضوعست. با توجه به این داده ها میان که حالا این کلمه رو تفسیر بکنیم، این فعل رو تفسیر بکنیم. یحولو یعنی چی؟ یعنی الله عز و جل بین انسان و قلب این انسان چه کار میکنه؟ از بزرگان علما مانند عبدالله ابن عباس از صحابه و دیگران روایت شده که یحولو بین المرء و قلبه، یعنی بین انسان و کفر و ایمان ممانعت ایجاد میکنه، یعنی تصرف. پس یحولو در این تفسیر به معنی ممانعت. به چه معنی؟ یعنی اینکه هر کسی را که بخواهد به او ایمان میدهد، اگرچه حتی کفر به او نزدیک بشود بازم اجازه کفر به این انسان نمیدهد، و هر کس را که بخواهد گمراه میکند و اگر هم ایمان به او نزدیک شود اجازه ایمان به او نمیدهد. ابو جهل ایمان بیخ گوش او بود، قرآن نازل می شد و رسول الله صلی الله علیه وسلم را از فاصله چند سانتی متری می دید، ولی الله عز و جل بین قلب ابو جهل و بین ابو جهل ممانعت ایجاد کرده بود که ایمان صورت بگیره. پس این میشه یحول بین المرء و قلبه، و به همین دلیل است که رسول الله صلی الله علیه وسلم بسیار این دعا را میکرد که یا مقلب القلوب ثبت قلبی على دینک، چون پیامی که در این آیه نهفته هست اینه که ای انسان به ظاهر خودت مغرور نشو، هر آن ممکنه که الله عز و جل قلبتو وارونه بکنه و دگرگون بکنه و از کفر به ایمان بری یا از ایمان به کفر بری. پیامبر صلی الله علیه وسلم با پیامبریش بازم این دعا میکرده که ثبت قلبی علا دینک، بار الله قلب مرا بر دینت ثابت نگه دار، دچار لغزش نشه. پس این قلب به دست الله عز و جل هست، و به همین دلیل در حدیث صحیح که ائمه سنت روایت کرده ان آمده که ان قلوب العباد بین اصبعین من اصابع الرحمن یقلبها کیف شاء، تمام قلب های بندگان در بین دو انگشت از انگشتان الله عز و جل است، هر طوری که بخواهد آن را دگرگون می کند و و میچرخاند. و این آیه دلالت بر مشیت و اراده مطلق الهی میدهد که همه چیز به دست اوست و ما بندگان فقط به اندازه سبب اعتبار داریم، به این اندازه نه بیشتر. ما فقط به اندازه یک سبب اعمال میکنیم، ولی همه چیز به دست باری تعالی است. هر کس را که بخواهد هدایت میکند و هر کس را که بخواهد گمراه میکند. به هر کس که بخواهد روزی فراوان میدهد و به هر کس که بخواهد روزی تنگ میدهد. هر کس که بخواهد زیبا می آفریند و هر کس که بخواهد زیبایی کمتر به او می دهد. و تمام این گوناگونی که در جهان هستی وجود دارد، چه در بعد ظاهری و چه در بعد معنوی و ایمانی، این میشه ان الله یحول بین المرء و قلبه. یعنی این گونه نیست که انسان هر چیزی اشتها کرد به آن برسد. قلب من و قلب شما ممکنه خواهان خیلی چیزها باشد، ولی الله عز و جل بین قلب من و خودم یحول، یعنی تصرف میکنه، ممانعت ایجاد میکنه، هرچی او بخواهد نه هرچی من بخواهم. در مثال عربی آمده که انا اورید و انت تورید، من میخوام تو هم میخوای، والله یفعل ما یورید، ولی الله عز و جل هر کاری که میخواد خودش انجام میده. یعنی اراده من و تو زیاد اعتبار نداره، فقط در حد سبب اعتبار داره، نه بیشتر از آن. و انه الیه تحشرون، و اینکه در نهایت هم به سوی الله عز و جل محشور می شوید، برانگیخته می شوید در روز قیامت، و حساب و کتابی است و بهشت و جهنمی. سپس فرمود و اتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصه. باز ندا برای اهل ایمان است، یعنی حکم دیگری از احکامی که در این آیات آمده اینه که ای مؤمنین بپرهیزید. و اتقو، کلمه اتقو یعنی بپرهیزید، خودداری بکنید، اجتناب بکنید از چه چیزی، از آن فتنه. این که فتنتن، از چه صفتی برخوردار این فتنه؟ لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصه، که فقط دامنگیر انسانهایی که ظلم کردن نمیشه، یعنی همه را در بر میگیره. ما دو نوع عذاب داریم، گاهی وقتا عذابی است که فقط بر انسان ظالم وارد میشه، ولی گاهی اوقات عذاب میاد همه را در بر میگیره، تر و خشک با هم میسوزونه. اون چه زمانی است و آیا این موضوع با عدالت الهی همخوانی دارد که تر و خشک با هم بسوزن؟ ظاهر آیه اینه، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصه. از ام المؤمنین زینب بنت جحش رضی الله عنها روایت است که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند ویل للعرب من شر قد اقترب، وای بر عرب از آن شری که نزدیک گشت. ام المؤمنین پرسید یا رسول الله انهلک و فینا الصالحون، آیا ما به هلاکت میرسیم در حالی که در بین ما انسانهای صالح وجود دارند؟ یه آیه دیگری در قرآن دو بار آمده، یه بار در سوره انعام، یه بار در سوره هود، آنجا که میفرماید و ما کان ربک مهلک القرى بظلم و اهلها غافلون، این در سوره انعام، و ما کان ربک مهلک القرى بظلم و اهلها مصلحون. اگر یک اهل یک آبادی دو حالت گفته، غافلن یک جام مصلحن، غافل یعنی که بیینه برای آنها نیامده، و ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا، این یک حالته. حالت دوم و اهل آن قریه و آبادی اهل صلاح هستن، آنها را نابود نمی کنه و به هلاکت نمی رسونه، ولی اینجا میگه که مواظب آن فتنه باشید که اگر اومد همه رو در بر میگیره. و در حدیث هم که حدیثی که گفتم هم اهل صلاح هم میسوزن. اون چه زمانیست؟ زمانیست که یک منکر در جامعه در حال رشد کردن باشه و اهل صلاح میتوانند جلو این منکر را بگیرند و جلو آن را نگیرند و از لحاظ عملی راضی بشن به آن منکر. یک حدیث داریم که ام المؤمنین ام سلمه رضی الله عنها روایت میکنه که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودن یستعمل علیکم الامراء، یعنی بعد از من امرای بر شما گمارده خواهند شد، حکام، امرا، سلاطین خواهند آمد. تعرفون و تنکرون، کارهایی میکنن، بعضی از کارهاشون عرفه، یعنی موافق با شریعت، معروفه، و برخی از کارهای آنها منکره، موافق با شریعت نیست و در منکر بودنش هم هیچ شک و تردیدی نیست، گناهانی که انجام میدن. خب امت را به سه دسته تقسیم کرد، فمن کره فقط بره، هر کسی که این منکر آنها را ناپسند بشمارد، در قلبش یعنی انکار کند، ناپسند بداند، زشتی آن براش در قلبش صورت بگیره، فقط بره، این انسان از پیامد این منکر بریست. و من انکر فقط سلم، و هر کسی که با زبانش انکار بکنه، یک درجه بالاتره، بره بگه به اون شخص، به اون امیر، که تو داری کار خلاف شریعت انجام میدی، این انسان سالم میمونه، دچار عذاب الهی نمیشه. ولیکن من رضی و تاب، ولی وای برام کسی که راضی بشه به این منکر و ازش متابعت هم بکنه، پیروی هم بکنه. پس اگر منکری در جامعه رواج پیدا کرد و افرادی با وجود اینکه می توانند این منکر را انکار بکنند، با وجود اینکه می توانند جلوی این منکر را بگیرند و این کار را انجام ندهند، در حقیقت با سکوتشان راضی گشتند، و وقتی که رضایت صورت بگیره، متابعت هم کم کم صورت میگیره، اینا مثل اونا میشه. و اینجاست که اگر اهل صلاح هم وجود داشته باشه، عذاب نازل میشه، همه رو در بر میگیره. وقتی زلزله میاد، فقط خونه صالحین رو فقط خونه غیر صالحین رو نمیتکونه، همه رو میتکونه. وقتی یک عذاب الهی میاد، وقتی قحطی میاد، شامل همه میشه. این عذاب های الهی است. پس باید اهل صلاح مواظب صلاح جامعه باشن، نه فقط به فکر صلاح فردی خودشون باشن، چون در مقابل صلاح جامعه هم مسئولیت دارن. و باید اهل صلاح زمام امور را به دست بگیرن تا نااهلان امور را به دست نگرفته و فساد نکنن. چون اگر انسان نااهل سر کار بیاد و امور به دست او بیفته، فساد میکنه و نمیتونی دیگه جلوش بگیری، اصطلاحاً میشی عبدالعصا، بنده عصا هست، یعنی با عصا میزننت، حرفی برای گفتن نداری. عصا به دست کسی دیگری است، قدرت به دست کسی دیگری است. و آن شخص اگر فاسد باشد و به دنبال ترویج فساد در جامعه باشد، دیگه اهل صلاح نمیتونن جلوی این انسان رو بگیرن. پس یادمون باشد که اهل صلاح در جامعه مسئول هستن، هر کسی باشد، در هر لباسی باشد، هر اسم و آوازه‌ای که داشته باشد، مسئولیت دارد. و اگر این کارها انجام ندهید و کوتاهی بورزید و با کوتاهیتان منکر و فساد در جامعه رواج پیدا بکند، دچار عذابی خواهید شد که تر و خشک را می سوزاند. و اعلموا ان الله شدید العقاب، و بدانید که الله عز و جل عقاب او شدید است. وقتی که عقوبت می کند، به سختی عقوبت می کند. سپس فرمود وذکروا اذ انتم قلیل، ای اهل ایمان بیاد بیاورید وقتی که شما کم بودید، آغاز بعثت چند نفر بودید. پیامبر صلی الله علیه وسلم به پیامبری مبعوث شد، یکی، دوتا، اول خدیجه، بعد ابوبکر، علی بن ابی طالب، کم کم عثمان بن عفان، بلال حبشی، تک 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 ایمان می آوردن، خیلی کم بودن. کل 13 سال بعثت رسول الله صلی الله علیه وسلم در مکه گفته شده که روی هم رفته بین 80 تا 300 نفر ایمان آوردن. 13 سال، بین 80 تا 300. این تقدیر و تخمین محل اختلافه، چون نمیشه حالا آمار دقیق داشته باشیم در این زمینه، ولی حداقل 80 تا حد اکثر 300 تا. اگر ما حد اکثرش بگیریم 300 تا، 300 رو تقسیم بر 10 بکنی، هرچند که 13 ساله میشه سالی 30 تا. سالی 30 تا یعنی ماهی دو نفر. ماهی دو نفر پیامبر صلی الله علیه وسلم شب و روز داره زحمت میکشه، دعوت میده، ماهی دو نفر ایمان میآورن. پس کم بودید. مستضعفون فی الارض، در زمین، منظور از زمین مکه است، زمین مکه. کلمه زمین در قرآن به معانی مختلف میاد. گاهی اوقات فقط منظور مکه است، گاهی اوقات یک منطقه بزرگ، گاهی اوقات هم کل کره زمین. شما در مکه مستضعف بودید، قدرت به دست شما نبود، قدرت به دست مخالفین شما بود و آنها از قدرت خودشون برای عذاب دادن شما استفاده می کردن. مثل فرعون که بنی اسرائیل را عذاب می داد، یسومونکم سوء العذاب، یذبحون ابناءکم و یستحیون نساءکم، تخافون ان یتخطفکم الناس، ترس داشتید که مردم شما را برو بایند، یتخطفکم، از خطف، خطف یعنی ربودن، یعنی ریشکن کردن، نابود کردن. فآواکم، الله عز و جل به شما پناه داد، شما را برد به مدینه، یه پناهگاهی برای شما ایجاد کرد. و ایدکم به نصرهی، و با نصر و یاری خودش شما را مورد تأیید قرار داد. کم کم امور برعکس شد. و رزقکم من الطیبات، و از طیبات، از روزی های پاک، خوردنی های پاک هم به شما روزی داد، زمینه و بستر برای شما فراهم کرد که عبادتش بکنید، که حرف الله عز و جل را گوش کنید، لعلکم تشکرون، شاید با این کار شما راه شکر الهی را در پیش بگیرید. در اینجا باز اشاره به این است که الله عز و جل با تمام پروردگاریش جل جلاله وقتی که بنی آدم را به زمین فرستاد، بهشون گفت که حرف منو گوش کنید، دعوت من را اجابت بکنید. و الله عز و جل می دانست که اگر به بنی آدم امکانات ندهد و بستر ندهد، حرف گوش نمی کنند. حتی قبل از بنی آدم جن هم همینطور بودند. برای همین بنها امکانات داد، گفت کل زمین برای شما، کالا، متاع، مستقر، انهار، جنات، جبال، ارزاق، همه اینها برای شماست. خلق لكم ما في الارض جميعا، انواع حیواناتی که در این کره خاکی هستن همه برای شما. سخر لكم ما في السماوات و ما في الارض، هر آنچه در آسمان و زمین مسخر شما گردانده، در خدمت شماست. این همه امکانات، فعبدون، فقط ما رو عبادت بکنید، چیز دیگر ازتون نمیخوام، حرفمو گوش بکنید، دعوت ما رو اجابت بکنید. بازم چی؟ بازم اکثر مردم گفتن نه. حالا ما توقع داریم آب ندیم، زمین ندیم، امکانات ندیم و حرفمونم گوش بکنن؟ اون نمیشه، محال، غیر ممکنه چنین چیزی. باید اول بستر فراهم بشه، بعد لعلکم تشکرون، شاید دیگه راه شکر در پیش گرفته بشه، اونم شاید. بازم اگر از 100% 10% به حرفت گوش دادن، هنر کردی. 90% دیگه حرفتو گوش نمی کنن. و این حقایقی است که ما باید بپذیریم. اگر بنی آدم با رب العالمین چنین رفتاری داره، چه برسد بین خودشان که بخوان الله حرف من و شما رو گوش بکنن مثلا. و معروفه که الانسان عبد الاحسان، انسان بنده احسانه، بهش احسان بکن بندت میشه، اگر بهش احسان نکنی حرفتو گوش نمی کنی. به هر حال الله عز و جل اینگونه بر اهل ایمان اینجا منت میذاره که من برای شما پناهگاه فراهم کردم، و شما را مورد تایید و نصرت قرار دادم. در مدینه شما از قدرت برخوردار شدید، برعکس شد همه چیز. و روزی هم بهتون دادم از طیبات، حالا بیا شکر منو به جای بیارید. این گونه است که آن بنده ای که عقل دارد، قلب دارد، لمن کان له قلب او القى السمع وهو شهید، میپذیره، میگه بله الله عزوجل همه چیز به من داده، من الان بندگیش میکنم. ولی اگر کسی این قلب و این سمعم نداشته باشه، باز هم قبول نمیکنه، میگه نه. که اکثر مردم اینطوری هستن. تا اینکه آیات بعدی هم باز همش خطاب به اهل ایمان است. چندین آیه اینجا پشت سر هم اهل ایمان را صدا میزنه، الله عزوجل ندا میده که این کارو بکنید و این کارو نکنید، که ان شاء الله تعالی این آیات را در جلسه بعد به آن خواهیم پرداخت. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین، و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.